لازم نیست مکاتبه کنید با سفارت، سفارت به شما بخواد جواب بده. این از نواقص کار، یعنی ما خیلی تنبلیم از جمله بخش خصوصیمون تو کار. آقا بشینید تو تهران بررسی کنید اون کاری رو از سفارت بخواید که شما تو مرکز نمیتونید انجام بدید. بارها من پیشنهادهایی کردم به تهران ولی هیچ اثری ندیدم، یعنی انگار که انگار نه انگار جایی هست که دنبال گسترش روابط باشه. حالا من یه مثال خیلی ساده شو بزنم. مثلا ما پستر رو نمکسود میکنیم میفروشیم. من مثلا نامه نوشتم گفتم آقا توی آمریکای لاتین فلفل خیلی میخورن، آب نبات رو میزنن تو فلفل، با فلفل آب نبات میخورن، شما بیاید و پسترم فلفل سودش کنید، شاید اونجا بتونید یه بازار خوبی براش به دست بیارید. خب هیچ عکس‌العملی من ندیدم تو این قضیه، در حالی که خب ما اگر ذائقه ملتی رو بدونیم روش کار کنیم چه بسا یه بازار خیلی خوبی گیرمون بیاد. یا مثلا مثال میزنم، میخوام بگم راه چیزای کوچیکی که میتونه بعد اثر بزرگی داشته باشه. این عشایر ما یه فرشای میبافن، نقاشی کودکانی میذارن جلوشون، حالا بدون نقشه و اینا شبیه اونو میبافن. خب من گفتم آقا توی مکزیک که حدود 120 میلیون هستن، هم آدمای خیلی فقیر دارن هم آدمای خیلی ثروتمندی دارن، ثروتمندم کم ندارن، شما بیاید یه مرکزی ایجاد کنید با اینترنت و غیر و اینا، بگید آقا نقشه نقاشی فرزندتون رو بفرستید ما فرشش میکنیم براتون پس میفرستیم. من معتقدم ده ها هزار چه بسا خیلی بیش از این فقط تو مکزیک میتونن مشتری گیر بیارن. ولی این کجا رفت؟ چی شد؟ هیچ اتفاقی نافتاد، در حالی که یکی از بازارهای برای محصولات ما میتونه باشه. حالا لازم نیست ما بگیم حتما برای گسترش روابط باید حتما پتروشیمی بزنیم، این کارهای کوچیکم اگر دنبال بکنیم مجموع این کارها
تعاملات فرهنگی که آثار اقتصادی خواهد داشت.
بله حالا این دیگه اسمش میخواد تعامل فرهنگی بذارید. میگم خیلی دوست دارن نقاشی بچه‌شون رو فرش کنن تو اتاقش بزنن، خب از این استفاده کنیم، توانش هم داره. ولی هرچی هم من دنبال کردم هیچ عکس العملی و هیچ عملی تو ایران مشاهده نکردم، در حالی که مثلا بخش خصوصی میتونست تو این زمینه وارد بشه. همه تو ایران نشستن دولت براشون یه کاری بکنه بخش خصوصی، یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی است که ما گرفتارش هستیم. میخوام بگم یعنی توی روابط خارجی ما از چیزهای کوچک هم نباید بگذریم، از جمله با آمریکای لاتین. چینیا و ژاپنیا این کارو میکردن. مثلا ژاپنیا اومدن همون خیلی سال قبل از انقلاب دیدن ما پلو بار میذاریم، تحتیک هم داره، رفتن پلو پز را اختراع کردن که با ذائقه ایرانی وقت با پخت و پز ایرانی بخوره. از نظر تبلیغاتی هم یه کاری کردن پلو پز بشه بخشی از جهیزیه. ببینید اینطوری کار میکنن کشورهای دیگه و میان بازار یواش یواش تو زمینهای مختلف دست میگیرن. الان چینیا این کارو دارن میکنن، همونطوری گفتم مثلا میرن نیازها رو میسنجن، سنتها رو میسنجن. الان چین یکی از چیزایی که از مکه که زائران میرن تسبیحی که تو چین درست شده، این چین به فکر تسبیح و مهر و نمیدونم اینا هست، حتی من شنیدم نیدم خودم، سنگ قبر درست میکنن کنارش یه بلنگوی تعبیه کردن کجاش نمیدونم که دعا و قرآن و اینا میخونه.
بسیار خوب، متشکرم خانم دکتر الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمان تلفنی این بخش از برنامه هستن. خانم الهیان سلام، عصر بخیر.
بله بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. تبریک میگم ایام میلاد امام رضا علیه السلام رو، انشاءالله پربرکت باشه ایام
برای شما. انشاءالله همچنین. البته ما مهمانان داریم، آقای دکتر قدیری عبیانه و آقای دکتر محمود محمدی در استودیو خدمت شما هستیم.
سلام و ادب دارم خدمتتون.
خانم الهیان، برای شنوندگان ما درباره دستاوردهای سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران بفرمایید و باساپ‌ها که در عرصه منطقه‌ای و جهانی داشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سفر آقای نیکولاس مادورو برای بسیار حیاتی و در واقع با اهمیت بسیار بالا هر حال ارزیابی میشه و در واقع ایشون از کشور ونزوئلا که خب به نوعی کشور کلیدی در حوزه آمریکای لاتین هست به ایران تشریف آوردن. کشور ونزوئلا خب شرایط ویژه‌ای داره، به این جهت که کشوری هست که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته و یک ابر تورمی که بی سابقه بوده در جهان رو تجربه کرده و امروز تمایل همچنان در واقع مردم ونزوئلا و سیاست مدارانشون بر اون مسیر استقامت و پایداری اصرار دارن و خب به واسطه اینکه به هر حال خصومت‌های آمریکا رو تجربه کردن از زمان آقای هوگو چاوز که بحث در واقع مقابله با امپریالیسم جهانی رو ایشون مطرح کرد و پای اون ایستاد و خب مداخلاتی که آمریکا در کشور ونزوئلا داشت که باعث ایجاد نوعی ناامنی و اختشاش در ونزوئلا شد، مردم این شرایط رو و این شیطنت ها رو از سوی آمریکا دیدن و امروز نخبگان ونزوئلا و دانشجویان اونجا کاملا تفکرات ضد امپریالیستی دارن و برنامه شون این هست که مقاومت کنن در مقابل دخالت هایی که داره صورت میگیره و به نوعی میخوان که حق تعیین سرنوشت رو داشته باشن. از این جهت مردم ونزوئلا و در واقع دولت مردان اونها تمایل جدی دارن برای تعامل با ایران و در واقع این رو در سفری هم که ما بند هفته گذشته به ونزوئلا داشتم کاملا منتقل میکردن، چه نمایندگان مجلس ونزوئلا چه وزرای اونها. اعتقادشون این هست که با جمهوری اسلامی ایران میتونن به عنوان دو کشوری که تحت تحریم های فزاینده آمریکا بوده تعاملاتی برقرار کنن و باعث دور زدن تحریم ها بشوند و مکمل یکدیگر باشد. و خب کشور ونزوئلا با داشتن بالاترین ذخایر نفت در دنیا، حدود 300 میلیارد در واقع ذخیره نفت ونزوئلا هست، بسیار با توجه به بحران انرژی که امروز در جهان ایجاد شده در واقع کشوری بسیار با اهمیت و با ذخایر معادنی که اونجا داره میتونه به نوعی یک شریک تجاری و اقتصادی خوب برای جمهوری اسلامی ایران باشه که این سفر آقای مادورو بنا شد تفاهم‌نامه در واقع قرارداد 20 ساله با رویکرد آینده نگر با ونزوئلا در واقع به جمع‌بندی برسیم و یک قرارداد 20 ساله امضا بشه که این تعاملات در دراز مدت ادامه داشته باشه و ما بتوانیم تحریم ها رو دور بزنیم و خب ونزوئلا هم سرنوشت مشترکی با ما داره انشاءالله بشه در این تعاملات دو طرف به یکدیگر کمک داشته باشه. قبلا هم این سابقه بوده،
درست.
ارسال کشتی های بنزین چه از سوی ونزوئلا به ایران در بحران بنزینی که ما داشتیم، چه از سوی ایران به ونزوئلا که اخیراً کشتی های در واقع حامل بنزین با همه تهدیدهایی که آمریکا داشت از سوی ایران به سلامت به ونزوئلا رسید و مردم ونزوئلا قدردان این کمک جمهوری اسلامی ایران هستند.
خیلی متشکرم خانم الهیان، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار. درود بر شما. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
در ادامه دیپلماسی های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توافق مشترک دیگری در حال شکل گیری است. این بار با یکی از کشورهای آمریکای لاتین، جایی در نزدیکی حیات خلوت آمریکایی‌ها. اوایل خرداد 99 بود که نفتکش‌های حامل بنزین ایران وارد آب‌های ونزوئلا شدند. ایران با وجود تهدیدهای آمریکا مبنی بر تحریم و یا توقیف این نفتکش‌ها، بیش از 1.5 میلیون بشکه بنزین به این کشور فروخت. حالا 2 سال از آن روزها می‌گذرد و روابط ایران و ونزوئلا بسیار گسترده‌تر شده است. کشور ونزوئلا به عنوان یک بازار جدید برای فروش نفت خام، میانات گازی و فرآورده‌های نفتی ایران در دنیا شناخته می‌شود و طبق آمار پایگاه اینترنتی S&P گلوبال، حجم صادرات میانات گازی ایران به ونزوئلا به 14 میلیون بشکه رسیده است.
ایمنسازی صادرات که خیلی صادرات نفت ما دیگه متأثر از نوسانات تحریمی صورت نگیره، یعنی عدم قطعیت هایی که امریکایی‌ها خیلی دارن تلاش میکنن استفاده کنن، این رو هرچی که ما توان خودمون رو برای خنثی‌سازی بیشتر کنیم، این استفاده از این عدم قطعیت ها برای اونها دشوارتر میشه.
در ماه‌های اخیر و در پی سفر وزیر نفت به ونزوئلا مقرر گردید که ایران سهامدار یکی از پالایشگاه‌های ونزوئلا شود.
ما بریم بازار بسازیم برای محصولاتی که خودمون میتونیم صادر کنیم و این گفتم که توی چرخه صدور ترکیبی هست، بحث فناوری داره، بحث حتی تامین مالی چند وجهی داره که هم میتونه ایمنی ایجاد کنه برای صادرات نفت ما که پایدار باشه، همینه که ما وارد بحث‌های زنجیره پایین دستی میشیم.
حالا در روزهای پایانی خرداد ماه باید دید که حضور مادورو در ایران چه تأثیری بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه انرژی و تقویت مقاومت این دو عضو باشگاه تحریمی‌ها در مقابل فشارهای آمریکا خواهد داشت.
ظرفیت‌های قاره آفریقا و آمریکای لاتین برای تعاملات در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی راهبردی جمهوری اسلامی موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست، با حضور دو مهمان بسیار ارزشمند، آقای دکتر قدیری عبیانه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در مکزیک و استرالیا و آقای دکتر محمود محمدی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در تونس و الجزایر، که باید اشاره بکنم که مهمانان هم تشکر کردن از هم از موضوع برنامه و هم از انتخاب مهمانان، که به سهم خودم مجددا سپاسگزارم که هر دو بزرگوار قبول زحمت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقای دکتر محمدی، خدمت جناب عالی باشیم. در بخش قبل اشاره داشتید که برای ما و شنوندگان درباره نقش سفرا در تحکیم و توسعه روابط صحبت خواهید کرد، جزو سوالات پیامکی شنوندگان هم هست، هم در موضوع اقتصادی و هم مشخصا گفتن در ترویج فرهنگ ایرانی که در صحبت‌های قدیری هم بود، سفرا که نقشی میتونن داشته باشن و موضوع تعاملات اقتصادی هم که بخشی از صحبتمون است.
بله چشم، من سعی میکنم به اختصاری اشاره بکنم و قبل از تمرکز بر مأموریت و نقش سفرا، نقش سیاست خارجی کشور رو من یه اشاره بکنم و از سخنان شما و سوال به جای شما از خانم دکتر لاهیان و توضیحات خوب ایشون هم این تاکید رو دارم که این خیلی مهم هست که یک کشور در روابط خارجی خودش کشور هدفی رو که انتخاب میکنه با چه اهدافی اون کشور رو انتخاب میکنه، جایگاه اون کشور رو در روابط خودش مشخص بکنه و اون کشور رو مثل همین دیداری که اخیراً مادورو در ایران داره و حضور داره تا حتی خدمت مقام معظم رهبری رسیدن، این اهمیت و احترام و جایگاه رو به اثبات برسونه و این بسیار مهم هست که اولا کشور در روابط خارجی خودش کشورهای هدف رو بتونه خوب تحویل بگیره، خوب با اونها ارتباط برقرار بکنه و از یک طرف همکاری اقتصادی به یک شریک استراتژی تبدیل بکنه در مسائل سیاسی، امنیتی، سازمان‌های بین‌المللی و غیره، و الان ونزوئلا یه چنین رابطه‌ای رو داره. من به عنوان نمونه بخوام خدمتتون بگم که در ایران هم باید تمرکز بیشتری روی این مسائل به خصوص توسط مراکز تحقیقاتی و وزارت خارجه انجام بشه. این است که در دیداری که رئیس جمهور آرژانتین بعد از دیدار جناب آقای رئیسی با پوتین در مسکو انجام داد، پوتین در دیدار رئیس جمهور آرژانتین گفت که ما می‌خوایم که آرژانتین دروازه ورود روسیه به آمریکای لاتین بشه. ببینید شما یک حالا روسیه‌ای که به طور سنتی با کوبا، با برزیل، با آرژانتین، با همه اینها روابط ایدئولوژیکی هم در گذشته تا جمهوری اسلامی داشته، اما میگه آرژانتین چرا؟ بنابراین یکی از دلایلش همون بحث قبل که من گفتم که چون بخشی از این کشورها عضو اون سازمان ایبرو آمریکایی هستن، چون روسیه چند سال قبل از این دیدار رئیس جمهور آرژانتین با پوتین
مرکز فرهنگی همکاری های ایبرو آمریکایی رو با روسیه رو تأسیس کرده در روسیه، یعنی یه مرکزیتی رو اختصاص داده به این که مطالعه بکنه که چگونه میتونه از طریق کدام کشور میتونه نفوذ خودش رو در اون آمریکای لاتین بیشتر بکنه. ما هم باید همین کار رو، بنابراین اشاره به جایی هم آقای دکتر قدیری کردن این بود که در گذشته به هر حال یک نگاهی به آفریقا و به آمریکای لاتین به ویژه همین ونزوئلا از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی آقای دکتر احمدی نژاد شروع شد و استمرار این در مقطعی قطع شد در حدود 8 سال روابط اصلا به طور کلی نگاه ما و جایگاه این کشورها یه مقدار دچار تنزل شد بدون و نتیجهش این شد که الان ما با مجموعه از کشورها روابط خوبی نداریم، ولی دوباره خوشحالیم که این از سر گرفته شده و میتونه پایگاه خوبی رو برای ما در آمریکا ایجاد بکنه و این ضرورته. اما در مورد سفرا وقتی سیاست خارجی جایگاه یک منطقه رو در روابط خودش مشخص میکنه، همه امکانات ملی رو در چارچوب نیاز خودش و هدفهای اقتصادی سیاسی امنیتی خودش و نیازهای اون کشور به کار میگیره. در جمهوری اسلامی این کار به خوبی انجام نشده. به همین دلیل ما خیلی فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری رو در هم آمریکای لاتین از دست دادیم و میدیم و هم در قاره آفریقا از دست میدیم. چرا؟ برای که بر اساس همون توضیحی که من دادم، گروه بندی های قدرت مثل کشورهای مشترک المنافع، مثل فرانکوفون، مثل ایبرو آمریکایی، مثل بقیه که تو این کشور هستن، فضا و مجالی رو برای ما باقی نمیذارن اگر ما نتونیم کارکرد خوبی داشته باشیم. بنابراین یکی کارکرد برنامه‌های سیاست خارجی که روی مسائل باید به دقت تنظیم بکنه که مثلا ما با آمریکای لاتین در بهترین شرایط به میانگینش حدود 1 تا 2 میلیارد دلار روابط ما بوده، حالا اینکه با برزیل به تنهایی ما در مواقعی تونستیم تا مرز 4 میلیارد هم روابط همکاری داشته باشیم. پس ظرفیت همکاری های اقتصادی میتونه در این کشورها بیشتر از این باشه، یا میتونیم به عنوان عضو کشورهای بریکس با برزیل در با آفریقای جنوبی با الجزایر که مناسبات خوبی هم با این کشورها داریم خیلی خوب میتونیم همکاری های خوبی داشته باشیم. یا در آفریقا در میانگین روابط ما در بهتر شرایط زیر 1 میلیارد بوده، خب چرا باید این تو باشه؟ حالا اینکه حداقل هاش هم میتونه 10 میلیارد باشه با آفریقا. چرا؟ برای اینکه ما همه ظرفیت ملی خودمون رو و شرکت ها و نهاد ها و سازمان های تامین اجتماعی مثل 60 مجموعه از سازمان های مختلف دارن و نهادهایی که بنیادهایی که ما در ایران داریم میتونن خیلی خوب فعالیت های گسترده رو در آفریقا و در این کشورها داشته باشن اگر به کار گرفته بشه. در کنار اون سفیر میتونه با شناخت نیاز این کشورها و ظرفیت ملی این کشورها که من بعداً توضیح خواهم داد که مثلا راهبرد آفریقا برای 2063 چیست و طبعا ما در چارچوب نیاز اونها وقت بخون وارد فعالیت و عمل بشیم، میتونیم در این کشورها حوزه فعالیت خودمون رو گسترش بدیم و در کنار همکاری های اقتصادی فعالیت های دیپلماسی مغزافزاری رو هم، یعنی دیپلماسی مغزافزاری به این معنا که ما بتونیم هم دانش علوم تکنولوژی رو منتقل بکنیم و هم بتونیم در جهت توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی خود اونها کار بکنیم که من بعداً توضیح خواهم داد خدمتتون فعالیت بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر قدیری پرسیدن که درباره نقش مخرب رژیم صهیونیستی و کلمبیا علیه سیاست های جمهوری اسلامی در منطقه آمریکای لاتین توضیح فرمایید.
خب هم رژیم صهیونیستی هم آمریکا تمام تلاشش رو میکنن. حالا کلمبیا زیاد عددی نیست، ولی بالاخره اونم در راستای عوامر آمریکا، آمریکای ایالات متحده آمریکا، آمریکای لاتینو حیات خلوت خودش میدونه و طبیعتا از اینکه ایران با کشورهایی در اونجا رابطه داشته باشه و به خصوص کمک کنه به این کشورها در اینکه بتونن تولید ثروت بکنن خیلی ناراحته و سعی میکنن که کارشکنی بکنن. رژیم صهیونیستی هم به نوبه خودش به همچنین نفوذ زیادی داره در این کشورهای آمریکای لاتین. این نفوذ رو هم آمریکا یه مقدار فراهم کرده، یعنی به کشورها میگه، کمون که به کشور عربی گفته اگر میخواهید مثلا رابطتون با ما بهبود پیدا کنی یا فلان بشود شما باید با اسرائیل رابطه داشته باشید. صهیونیست‌ها در اونجا خیلی قوی هستند، در کل اصلا در کل غرب صهیونیست‌ها جایگاه خیلی بالایی دارن، اصلا قابل مقایسه با اندازه خودشون نیست، جمعیت خودشون نیست و اینها طبیعتاً در راستای سیاست آمریکا تلاش میکنن که نذارن رابطه ما با این کشورها گسترش پیدا بکنه. خب کارشکنی ها خودشون هم میکنن. البته ما اهرم های خیلی خوبی داریم، میتونیم صهیونیست ها رو حتی به انزوا بکشونیم.
چه اهرم هایی؟
ببینید رسان... مثلا آمریکا مسیحی هم جمعیتش دیگه، آمریکای لاتین هم همینطوره. صهیونیست‌ها اونجا بر رسانه‌ها حاکمن. صهیونیست‌ها تونستن از طریق رسانه‌هاشون مسلمان‌ها رو دشمنان مسیحیان و یهودیان رو دوستان مسیحیان معرفی کنن، در حالی که قرآن ما بیشتر معجزه قائل است برای حضرت مریم سلام الله علیها و مسیح علیه السلام تا خود انجیل. و یهودی‌ها هیچ معجزه قائل نیستن، معتقدن حضرت مسیح علیه السلام عیاذ بالله فرزند گناهه. اینو نذاشتن قلبیو بفهمن. من هر جا میگفتم که شما که مسیحی هستید میدونید یهودی اصلا مسیح رو فرزند گناه میدونن، عصبانی میشدن، ناراحت میشدن که چرا ما توال غافل بودیم. مگه ما بتونیم این واقعیت رو برای مسیحی‌ها تو دنیا معرفی بکنیم؟ من معتقدم یه ضربه اساسی به صهیونیست‌ها زدیم، از جمله در خود آمریکا. منتها ما از نظر تبلیغاتی ضعیفیم، نتونستیم نگاه خودمون نسبت به مسیحیت رو برای اونها تشریح بکنیم، نتونستیم نگاه یهودیان به مسیحیت رو برای اونها توضیح بدیم، که اگه این کارو بکنیم اصلا اونجا ناراحت میشن، یعنی منزوی میشن صهیونیست‌ها. ولی خب ما بالاخره تو نظام ما تبلیغات خیلی ضعیفی داریم.
بسیار خب آقای دکتر، مشابه این سوال رو هم درباره آفریقا پرسیدن که نقش مخرب رژیم صهیونیستی و اتیوپی علیه سیاست های جمهوری اسلامی در آفریقا، و همچنین در راستای همین پرسیدن که چرا سازمان وحدت آفریقا در اتیوپی است. اگر نکته تکمیلی هم هست خدمت هستیم.
خدمت شما، این نکته که آقای دکتر قدری فهمدن خودش این نمونه از نقش سفراست. مثلا من اشاره بکنم به این که خب زمانی که در مکزیک بودن آقای دکتر قدری، بعدها چون اون موقع فعالیت هایشون میکردن که یه سرسدای بلند میشد، حتی ما در وزارت خارجه فکر میکردیم که حرفای مثلا
جفتسازی
رسانه‌ای است، اما در حقیقت اسناد ویکیلیکس که منتشر شد، شما شاهد هستید که خود ویکیلیکس در اسنادش منتشر کرده بود فشار صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها بر دولت مکزیک این بود که سفیر ایران رو محدود بکنن که اونجا فعالیت نکنه. چرا؟ برای اینکه نقش سفیر وقتی شناخت دقیقی نسبت به همین مفاهیمی که ایشون مطرح کردن در باب ارزش‌های اعتقادی که ما برای یک دین، یک ملت و آیین قائل هستیم، یا فعالیت هایی که میتونه مفید فایده باشه برای یک ملت، این نقش مهمی است که فعالیت هایی که ایشون در اونجا انجام میدادن خب نتیجه به اونجا انجام میده که این فشارها به دولت مکزیک تمیز سفیر ایران رو محدود کنه. بنابراین نقش سفرا در همه جا، یا من این حمله بر خودستایی نباشه در مورد آقای دکتر محمد تیجانی سماوی، کتاب ثم فتحده رو نوشته بود، از بساط تیجانی های آفریقا هستن اینها. خب در زمانی که من سفیر بودم در تونس، ایشون در حصر خانگی به سر می برد. من در دیداری که با آقای بن علی رئیس جمهور داشتم اشاره کردم که خب چه تفاوتی بین آقای راشد القنوشی که در لندن علیه شما برای براندازی کار میکنه با آقای تیجانی است که برای براندازی هم کار نکرده و حصر خانگی. گفتن حالا منظور، گفتم میخواستم درخواست کنم که ایشون از حصر خانگی، خب ایشون به احترام ایران و درخواست سفیر ایران تیجانی رو از حصر خانگی آزاد کرد. تیجانی، آزادی تیجانی که خود ایشون، چون ما معمولا دیپلمات ها مسائل و حرف هامون طبقه بندی و محرمانه و در کانال سیاست خارجی طبقه بندی مطرح میشه و ایشون رو اعلام نمی کنی، ولی این چون از من شمع شده من مطرح میکنم. خب خود تیجانی در مصاحبه ای که اخیرا داشت میگه من حدود، و به درستی هم میگفت، گفت طایفه تیجانی ما در آفریقا حدود 6 میلیون رو شیعه کرده. چرا؟ برای که خود ایشون بر اساس دلبستگی که به اندیشه های امام خمینی در انقلاب پیدا کرد شیعه شد، کتاب ثم فتحده رو نوشت و الابد. من میخوام اینو بگم نقش
زکزاکی تو نیجریه هم 10 میلیون نفر.
بله من میخوام بگم نقش سفرا اینقدر مهم هست در این برنامه. اما در رابطه با آفریقا فرمودید، در آفریقا به هر حال اسرائیل، یعنی صهیونیست ها در حقیقت در سایه دیگر کشورهای غربی همیشه شرایط رو برای خودشون مستحکم میکنن، هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی یه چنین فعالیت دارن، اما زمینه پذیرش خیلی زیادی نداشتن در آفریقا. یکی از دلایلش هم همین بوده که به هر حال آفریقایی ها بیشتر یه سری اندیشه و تفکر بومی و فرهنگی خاص خودشون رو داشتن و مشکلات قاره‌ایشون چه در مبارزه با استعمار چه روند توسعه انقدر زیاد بوده که هر کسی برای کمک به توسعه فعالیت میکرده شنوایی داشتن، هر کسی نمیگه. اخیراً اسرائیل در این زاویه داره در آفریقا فعالیت میکنه که بتونه در فقر زدایی و کمک به توسعه و در روند برنامه‌های توسعه‌ای آفریقا همکاری بکنه داره فعالیت میکنه. اما در مورد اتیوپی به دلیل اینکه بخشی به حال مناطق مختلف قاره آفریقا همیشه تحت اشغال اشغالگران بوده، سازمان وحدت آفریقا اتیوپی رو یک منطقه تقریبا بی‌طرف‌تری رو نسبت به بقیه کشورها در هر قاره این منطقه بی‌طرف، مثل در اروپا سوئیس یه منطقه بی‌طرف که حتی در دو جنگ هم آسیب چندانی ندید. اتیوپی هم تاریخچه قوی مبارزاتی و اعتقادی داره و هم در آفریقا وجه و چهره خوبی داره، هم از خیلی از به اصطلاح نفوذ استعمار در مصون بوده. به همین دلیل خب سازمان وحدت آفریقا نشست‌های خودش رو در اتیوپی تشکیل داد و بعد از اونجا هم الان همه دیدگاه‌هایی که در اخیراً هم در سند 2063 که اگه وقت بود من یه توضیح بخواهم داد.
بسیار خب ممنونم آقای
من. راجع به اتیوپی یه چیزی بگم،
یک سوال پیامکی پرسیدن
برای ریشه اسلامی اتیوپی
ایجاد تنوع مرز من و شما بفرمایید. گفتن که بر اساس نکاتی که بیان شد شما در مکزیک چند نفر رو باعث شدید که شیعه بشن؟
حدود 300 نفر پاسپورت ما مسلمون شدن. تقریبا جایی نبود که من سخنرانی بکنم کسی اونجا مسلمان نشه. هیچ موقع هم تحت عنوان دعوت به اسلام این کار رو نمی کردیم. پاسخ به شبهاتی که خود رسانه‌های غربی ایجاد می کردن، گاهی در یک سخنرانی یک ساعته دو ساعته یا مصاحبه یا گفتگو طرف می کنم می خواهم مسلمان بشم. سه تاش رئیس دانشگاه بودن، مالک و رئیس دانشگاه، نماینده مجلس توشون بود، قاضی، وکیل، خبرنگار، مدیر مسئول نشریات، جوون، دانشجو، همه جور آدمی، استاد، زن، مرد، پزشک.
برای همین ماستن گفتن چهار محدود کنن.
حالا من یه چیزایی میگفتم میدونستم چی بگم که اینا نتونن هم جواب بدن. مثلا آمریکایی‌ها از مکزیک نفت می‌خریدن، میگفتن چون با ما هم دوستیم باید به ما تخفیف بدید. خب تخفیف میگرفتن با قیمت پایین‌تر. من میگفتم خب اگه شما دوستید اون کشوری که ثروتمندتره باید گرونتر بخره، نه اون کشوری که فقیرتره باید ارزونتر بخره. این ظاهرش گفتنه، ولی هر کی کافیه راجعش یه ذره فکر بکنه که چرا اینطوری هست.
در مورد اتیوپی می‌خواستید نکته بگید.
ببینید شعار اسرائیل بوده سلطه از نیل تا فرات. این خط آبی هم که رو پرچم اسرائیل بالا پایین نشست این سمبل رودخانه نیل تا فراته. من اینو بررسی کردم دیدم 20 تا کشور رو شامل میشه، از جمله بخشی از اتیوپی، حالا مکه و مدینه هم شامل میشه. بارها من این ورانور گفتم آقا بیاید شما این جایی که رژیم صهیونیستی ادعا داره رو در بیارید. مثلا همین تیکه‌ای که از اتیوپی بین نیل تا فرات قرار میگیره، تو اتیوپی همینو بیاید بگید آقا این نیل تا فرات این بخش از سرزمین شما هم توش هست. خب حساسیت ایجاد میکنیم دیگه، یعنی اینا رو یکم میتونه منزوی بشه، ولی ما اصلا این چیزا بلد نیستیم متاسفانه. من معتقدم که ضعیف‌ترین بخش جمهوری اسلامی بخش تبلیغاتش.
بله درسته. آقای دکتر قدیری خودش واقعا هم شیوه و شگرد تبلیغات غرب رو خیلی خوب میشناسه، چون تمام سالهای خدمتشون در حوزه مثلا تبلیغات و سخنگویی فعالیت کردن. بنده خودم هم افتخار شاگردیشون رو دارم.
شما که خودتون سخنگوی
و هم سفیری بودن که اون دانش و بینش تبلیغاتی و شناخت اندیشه و تفکر غربی کمک میکرد که به مقابله با اونها چگونه باید چه شیوه‌ای رو باید انتخاب کنن که شیوه‌ای مؤثری باشه.
با رایزنی رسانه‌ای شما شروع کردین.
من رایزن مطبوعاتی در ایتالیا بودم، اولین رایزن مطبوعاتی، بعد ایشون شد، آقای محمدی شدن. و من قبل از انقلابم
من دانشجو بودم،
قبل از انقلابم 5 سال قبل از انقلاب خودم بنیانگذار انجمن اسلامی بودم و فعالیت میکردم.
بسیار خوب.
من حالا راجع به یکی از مشکلاتی که تو وزارت خارجه وجود داره اگه من بگم.
در کدام بخش؟
در بخش اقتصادی از جمله تو آمریکای لاتین.
بله، اینکه خب موضوع دیپلماسی اقتصادی در دولت 13 برش تاکید شده، در این زمینه بفرمایید.
نه حالا ببینید تو وزارت خارجه
داریم
یه رسم خیلی بدی وجود داشته که من ندیدم هنوزم تغییر بکنه، اینه که در انتخاب کارشناسان اقتصادی برای اعزام به خارج از کشور خودشونو محدود کردن به نیروهایی که دوبه خارج هستن. در حقیقت برای اینکه یک نفری برود مأموریت با اینکه تجربه نداره براش حکم میزنن مسئول اقتصادی تو مکزیک، مسئول اقتصادی تو فلان کشور، در حالی که نه علاقه به کار اقتصادی داره نه تو کار اقتصادی وارده. یعنی به جای اینکه مأمور اعزام کنیم که مشکل اقتصادی مملکت رو کمک کنه به حل کردن، مأمور اعزام میکنیم برای اینکه مشکل اقتصادی